موسیقیتانه دانلود کنید. شماره های ارسال پیامک و رادیو دری 3826، در افغانستان 0794 71 71 44. شما شنوندای عزیز می توانین با ارسال پیامک نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در جهت بهتر شدن برنامه های ما ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس جدید @رادیودری مشهد دنبال کنید. شنوندگان عزیز، با شماره 2093-794-71-71-44 می توانید از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، انتقادات، پیام های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید. تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه به زمان پخش برنامه انعکاس رسیدیم که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان. انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. در برنامه امروز هم مطابق معمول نگاهی تحلیلی خواهیم داشت به برخی از مهمترین موضوعات روز. از طریق سایت هم دوستانی که دسترسی دارن میتونن که هم برنامه رو دنبال بکنن و هم آخرین خبرها، گزارش‌ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را. آدرس سایت ما دوستان parstoday.ir/dari. در فضای مجازی اینستاگرام و فیسبوک هم آدرس ما @رادیودری مشهد. دعوت میکنم همراه ما باشید، اما نخست عناوین مهم. گسترش فعالیت‌های کشاورزی و مالداری میان ایران و افغانستان و کاهش قیمت نان در هرات. خب دوستان، همچنان در خدمتتان هستیم. ابتدا نگاهی داریم به آخرین تحولات جنگ غزه. بر اثر حملات شدید و متوالی صهیونیست‌ها به شرق شهر خان یونس واقع در جنوب بارکه غزه، ده ها نفر دیگر نیز زخمی شدند. مناطق خزاعه و ابسان الکبیره در شرق خان یونس هم از سوی اشغالگران قدس به شدت هدف قرار گرفت. اشغالگران صهیونیست همچنین مناطق الفراهین، القراره، شیخ ناصر و منطقه الزیتون در شرق شهر غزه را نیز هدف حملات خود قرار دادند که بر اثر آن شماری شهید شدند. توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی هم مناطق شمالی اردوگاه البریج در مرکز باریکه غزه و مناطقی در شرق رفح را گلوله باران کرد که بر اثر آن ده ها نفر شهید و شمار زیادی مجروح شدند. در همین حال شدت حملات اردوی رژیم صهیونیستی بر رفح به اندازه است که امدادگران امکان کمک به مجروحان را ندارند. شمال اردوگاه النصیرا در مرکز باریکه غزه نیز به شدت از سوی توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی گلوله باران شده است. پس از گذشت بیش از 9 ماه جنگ رژیم صهیونیستی علیه باریکه غزه که با دو هدف اعلام شده نابودی جنبش حماس و بازگرداندن اسیران صهیونیست در 7 اکتبر 2023 آغاز شد، تا کنون رژیم صهیونیستی به اهداف خود نرسیده و این رژیم همچنان به جنایت علیه ساکنان این منطقه ادامه می‌دهد. وزارت صدامه فلسطین هم آمار شهدا و مجروحان جنایات رژیم صهیونیستی در باریکه غزه را منتشر و اعلام کرد. از ابتدای جنگ غزه تا کنون نزدیک به 39 هزار نفر شهید و بیش از 89 هزار و 500 نفر دیگر مجروح شدند. در همین حال رسانه‌های یمنی اعلام کردند منطقه بوهیس از توابع ولسوالی مایدی در ولایت حجه یمن روز یکشنبه هم دو بار هدف حملات هوایی آمریکا و بریتانیا قرار گرفت. این حملات متجاوزان آمریکایی و بریتانیایی به خاک یمن کمتر از 24 ساعت بعد از حمله هوایی وحشیانه روز شنبه جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به نقاط در بندر الهدیده در غرب یمن صورت گرفت. در این حملات 6 نفر شهید و 3 نفر مفقود و 83 نفر دیگر زخمی شدند. در همین راستا سرتیب یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد که پاسخ به این جنایت قطعی و برای صهیونیست‌ها دردآور خواهد بود. خب شنونده برنامه انعکاس هستید از رادیو دری. در دیدایی که میان تاجران افغانستانی، ایرانی و معاون وزارت زراعت و مالداری طالبان در کابل برگزار شد، طرفین درباره سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف صنعت زراعت افغانستان گفتگو و تبادل نظر کردند. عثمانی، معاون وزارت زراعت و مالداری طالبان، در دیدار با شماری از تاجران افغانستانی و ایرانی با تأکید بر استقبال این وزارتخانه از سرمایه گذاری خارجی به ویژه از سوی ایران اظهار داشت، در چارچوب مقررات وزارت زراعت از هر نوع همکاری با سرمایه گذاران دریغ نخواهیم کرد. حاضران در این نشست ضمن تشریح زمینه‌های سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف زراعت افغانستان خواستار همکاری و حمایت این وزارتخانه در این زمینه شدند. پرورش ماهی و کشت گلخانه‌ای از جمله موضوعاتی بود که در این دیدار مورد بحث و بررسی قرار گرفت. گفتنی است که معاون وزارت زراعت حکومت طالبان پیش از این نیز در دیداری با غلامرضا نجاری، مسئول بخش اقتصادی سفارت ایران در کابل، خواستار گسترش همکاری دو کشور در عرصه زراعت شده بود. این دیدارها نشان دهنده تمایل دو کشور افغانستان و ایران برای گسترش همکاری‌های اقتصادی به خصوص در بخش زراعت است. با توجه به پتانسیل‌های موجود در افغانستان انتظار می‌رود که سرمایه‌گذاری‌های ایران در بخش زراعت افغانستان بر رونق و توسعه این بخش در افغانستان کمک شایانی کند. علاوه بر این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند به ایجاد اشتغال، افزایش تولید و صادرات محصولات زراعی و در نهایت به بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان کمک کند. همکار ما بصیر احمد حسین زاده در همین باره گفتگوی انجام داده با شیراقا حبیبی، کارشناس افغان و فعال اقتصادی، و نخست این سوال را با وی مطرح کرده که ایران و افغانستان در حوزه زراعت چه نوع همکاری هایی می توانند با هم داشته باشند.
به نام خدا سلام عرض می کنم به شما، همکاران محترم شما و همچنین شنوندگان عزیز رادیو دری. خدمت شما عرض کنم بحث کشاورزی و بحث کشت فرازمینی از چندین ساله، یعنی نزدیک به حتی 2 دهه که یکی از رابردهای جمهوری اسلامی به رابطه اقتصادی مشترک بین ایران و افغانستان که توسط وزارت کشاورزی و بخشای خصوصی انجمنا و تشکلات برای کشت فراز زمینی در افغانستان و همچنین حفظ و توسعه رابطه در بخش کشاورزی و دامپروری داره صحبت میشه، اما به صورت نادر و به صورت ندرت ما دیدیم که کشت فراز زمینی دوستان ایرانی ما شرکت ها انجام شد. ما تجربه کشت چغندر داشتیم در استان هرات و انتقال از اینا به مرش که آمد، متاسفانه با هماهنگی ادارات با هم هماهنگی نداشتن برای قرنطین از اینا، برای قرنطین لموته مرایل اداری از اینا متاسفانه من بعضی از چیزها به فعل که در آستانه فاسد شدن دید. اما او چیزی که واقعیت افغانستانی اینه که افغانستان که همینطور که اطلاع دارین 70% اقتصاد افغانستان در حوزه کشاورزی و حوزه دامپروریه. ما واقعا جمهوری اسلامی ایران در حوزه کشاورزی از حالت سنتی دیگه الان بیرون شده به حالت صنعتی تبدیل شده، یعنی فن و فن تولید زیاد واقعا اینا هم یاد گرفتن و هم واقعا داره اعمال میشه در افغانستان. تقریبا البته بعضی از ولایت‌ها هم هستن که کشت به صورت دارن از حالت سنتی به حالت صنعتی دارن پیش میبرن، یعنی مثلا به تمام خیلی عامیانه مثلا قبلا با گاوا همین زمینا رو شخ میزدن، جاگزین ماشین‌آلات شده، تراکتور آماده و اینا. این تجربیاتی که دوستای ایرانی ما دارن و واقعا زمینی همکاری بسیار زیاد وجود داره، یک در زمینه کشت فرازمینی که گفتم که با توجه به سرمایه های عظیم خدادادی که افغانستان داره بعض آب و بعض زمین بسیار پربارور، مثلا الان هندونه دیگه واقعا به صرفه نیه که اینجا کسی بکاره به این قیمت ارزان بتونی در افغانستان بکاریم، هندونه از افغانستان بیارن اینجا. خدمت شما عرض کنم که در مورد حتی کشاورزا و زراعتکارای افغانستان هم نیازمند ماشین آلات، نیازمند کود، نیازمند سم، نیازمند راه و روش کاشت زراعتی به حالت سنتی هم، نه به حالت سنتی دیگه. واقعا زمینی همکاری بسیار زیادی وجود داره. امیدوارم که حرفا و قراردادهایی که فیما بین به صورت مکتوب در میاره امیدوارم به سمت عمل بره.
خب افغانستان یکی از کشورهایی هست که در بخش محصولات کشاورزی صادر کننده است. برخی از خشکبارها، برخی از میوه‌جات افغانستان به کشورهای خارجی صادر میشه. میخواستم ببینم این صادرات کشاورزی افغانستان چه مقداری وارد ایران میشه و خرید ایران از محصولات کشاورزی افغانستان در حال حاضر چگونه است؟
محصولات کشاورزی افغانستان همون بیشتر محصولات دانه‌های روغنی مثل کنجد و داروهای گیاهی که بالاخره کارخانه‌های داروسازی اینجی لازم دارن. اما واقعا برید شما بگم اگر بحث حمایت از تولیدات افغانستان هست، دولت امارات اسلامی افغانستان همونطور که تعرفه‌های معقولی برای حمایت از تولیدات صنعتی افغانستان شروع کرده، باید حمایت از تولیدات زراعتی افغانستان هم شروع کنه. امروز واقعیت اینه که اکثر کشاورزای افغانستان به خاطر که محصول اینا قیمت ارزان و قیمت معروم به صرفه نیه، حتی از زمین همون محصول خور نمیکنن که ببرن به شهر بفروشن، چون قیمت ارزانیه. حجم بالاخره درسته یک مقدار کارهای بشده، منتها کمه، هنوز کمه، یعنی محدودیت های در بحث واردات بشده. و یکی همی که واقعا زراعتکاران ما واقعا با توجه به این سرمایه که ما داریم، آب که امروز میدونید در تمام دنیا دیگه جز به حیات بحث های بسیار مهمی است، ما باید باریم به سمت کشتهایی که برای کشاورز ما معروم به صرفه باشه، مثل مثلا همین بعض زعفرون که خود شما خبر داریم دیگه. حالا واقعیت همینه که ما نمیتونیم از حقیقت فرار کنیم که انتقال کاش و برداشت زعفرون و همین دانش و فنی و یادگیری از ایران هم بوده که واقعا وارد افغانستان شد و امروز یک بخشی از اقتصاد رشته تقریبا تامین کرده. من میخوام این بگم که واقعا وضعیت زراعتکارا نیازمند بازنگری امارات اسلامی افغانستان که یک حمایت ویژه‌تری انجام بشه. و در بحث پاکستان هم که خود شما خبر دارین که محصولات و میوه ما که از این سمت مشرقی و شمال میره، ما یه هر چند وقت میبینیم که مرز رو بسته میکنه و محصولات و میوه ما فاسد میشه. در کل ما واقعا نیاز به کار داریم. ما نبود سردخانه‌های معیاری باعث از این میشه که در فصل برداشت یا کشاورز همو بار خراب بشه یا به قیمت بسیار اندکی بره بفروشه که هم ضرر کرده. و اینه و واقعا اگر زراعت و مالداری و افغانستان به شکل یک برنامه کوتاه مدت، بلند مدت و دراز مدت خدمت شما عرض کنم انجام بشه، واقعا میتونه اقتصاد افغانستان دگرگون کنه و تمام بدبختی هایی که در بحث اینه که ما میبینیم روز هموطن ها ما مهاجر میشن دیگه همون چیز زمینی کار فراهم شه، کار به صرفه باشه. همون که مثلا بشه امروز در یک چاکلیتی به افغانستان تولید میشه، دولت افغانستان به خاطر حمایت از کارخانه‌دار افغانستانی اومده چه قیمت چاکلیت کیلو 47 افغانی محصول کرده. وقتی گندمی هم به افغانستان تولید داره میشه، باید نمیگم درست گندم مورد ضرورت هست مردم افغانستان، منتها این باید سیاست گذاری کنه به فصل برگات محصول بالا کنه که اگر این گندم امروز مثلا من 80-85 روپیه، اگر این گندم من 100-115 روپیه بشه، تمام کشاورزا گندم میکنن، حتی شاید ما به گندم به حالت خودکفایی برسیم. خب مگه ما قرار نیست مردم به کار بفتم اقتصاد روش کنه؟ همینا زمینای زنجیریه که بالاخره همه در بر میگیره.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
خب گفتگوی بود با شیراکا حبیبی، کارشناس افغان و فعال اقتصادی پیرامون همکاری های ایران افغانستان در حوزه زراعت و مالداری. خب اساسا افغانستان به گفته اکثر کارشناسان اقتصادی اساسا یک کشور زراعتی است و بر همین اساس اکثر کارشناسان و برنامه ریزان تاکید دارند که این کشور برای بهبود وضعیت اقتصادی، توسعه اقتصادی و انکشاف اساساً باید از طریق زراعت و مالداری برنامه خود را پیش ببره تا بتونه در مسیر انکشاف و توسعه قرار بگیره و سرمایه گذاری ها در این بخش میتونه بسیار اثر بخش باشه، زیرا اکثر مردم افغانستان، اگرچه آمار دقیقی وجود نداره، اما بیش از 70% مردم افغانستان در زراعت و مالداری اشتغال دارن که بر همین اساس کارشناسان تاکید دارن که باید در این حوزه سرمایه گذاری های بیشتر صورت بگیره. در خدمتان هستیم با ادامه برنامه. محسن قاضی زاده، عضو انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی ایران، در یک نشست خبری گفته که افزایش 50% قیمت بلیت قطار تنها برای گردشگران خارجی است. در این نشست خبری همچنین امین شعبانی، عضو انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی، گفته است که علاوه بر افزایش 30% قیمت بلیت قطار 5 ستاره، قیمت این بلیت برای گردشگران خارجی تا 50% افزایش پیدا کرده است. شعبانی همچنین گفته است که افزایش 50% مشمول اتباع خارجی ساکن ایران نمی‌شود و تنها کسانی که از خارج از ایران بلیت قطار خریداری می کنند مشمول این افزایش 50% نرخ ها می شوند. این در حالی است که چند پیش گزارش های منتشر شد که قیمت بلیت قطار برای اتباع خارجی در ایران 50% افزایش یافته است. افزایش قیمت مواد غذایی همواره باعث نگرانی مردم افغانستان که اکثریت کم درآمد هم می باشند می گردد. کاهش قیمت نان به 8 افغانی در هرات اما امیدی برای خانواده های کم درآمد و بهبود وضعیت معیشتی آنان می باشد. شاروالی هرات روز شنبه 3 سرطان اعلام نمود که زین پس قیمت یک قرص نان با وزن 260 گرم در این ولایت 8 افغانی می باشد. شماری شهروندان هرات از کاهش قیمت نان از سوی شاروالی این ولایت استقبال کرده و میگویند که کاهش قیمت نان با توجه به وضعیت اقتصادی فقرا تا حدودی مشکلاتشان را برطرف میکند. برخی از خبازان با استقبال از کاهش قیمت نان اما میگویند که همزمان با کاهش قیمت نان قیمت آرد نیز کاهش یابد تا آنان بیشتر بتوانند به مردم خدمات خود را ارائه بکنند. با این حال کاهش قیمت نان گفته میشه که مشکلاتی را هم ایجاد کرده. همکار ما فیض احمد محمدی در هرات گزارشی در همین باره تهیه کرده است که تقدیم حضور شما عزیزان میشود.
یکی از مسائلی که همواره مردم افغانستان بارها بر آن تاکید کردند و از مسئولان خواستند کاهش قیمت مواد غذایی بوده است. شهروندان هرات با تاکید بر اینکه بیکاری، فقر و مشکلات فراوانی که بر سر راه مردم قرار دارند، توان خرید مایحتاج زندگیشان را از آن گرفته، میگویند نظارت از بازار و کنترل قیمت‌ها میتواند بخشی از این مشکلات را مرفوع کند. این شکایت‌ها همواره وجود داشته و طی دو دهه گذشته از دغدغه‌های مردم افغانستان بوده است. اما چند روزی است که مسئولان محلی در هرات از کاهش 2 افغانی در قیمت نان خبر داده و اسباب دلخوشی مردم هر چند اندک فراهم شده است. شهروندان میگویند کاهش قیمت نان در هرات خبر خوشی برای خانواده‌های کم درآمد این ولایت است و آنان را امیدوار کرده تا شاید این تدبیر بتواند کمکی برای بهبود وضعیت زندگی مردم باشد.
بازم حداقل بدن آن یک نان حداقل برای آدمای فقیر و کسایی که نیازمندم و حداقل توان اقتصادی کمتر دارم ممکنه علی یک فایده اقتصادی خوبی برای اینا باشد.
نون به قیمت پنجه یک مقدار مستضعفین است، واقعا توانایی ندارم نون قیمت بخرم. بازم ما نظر مو اینه که نین اگه وزم کمتر شه 5 روپیه بشه بیتره.
تا هفته گذشته قیمت یک قرص نان 10 افغانی بود، اما حالا شهرداری هرات به تمامی خبازان دستور داده است با توجه به افزایش محصولات گندم و کاهش قیمت آرد وارداتی یک قرص نان به 8 افغانی به فروش برسد. اقدامی که از سوی مردم مورد استقبال قرار گرفته و میگویند مسئولان حکومتی باید در همه بخش‌ها توجه نموده و در کاهش قیمت مواد غذایی، سوخت و البسه نیز توجه نمایند.
با وضعیت فعلی افغانستان 8 روپیه یعنی واقعا خیلی کار نیکی که پسندیده است و ما این کار شاروالی را واقعا تحسین میکنه، چون هرچی نرخ از هر مایاشا پایین بیایه به نفع مردم. اکثر جاها فول سیام میده ندارم که مردم استفاده کنم، اگر یک نان یا دو نان بگیرم بعض وقتا به 10 روپیه حساب میشه. اگر دولت میتونست وزن نان بالاتر بود قیمت زیب دفع کنی میکرد فکر کنم بهتر میشد.
از سوی دیگر شماری از خبازان در هرات نیز از این اقدام شهرداری استقبال کرده و میگویند اگر قیمت آرد و گندم کنترل شود آنها نیز حاضر هستند حتی کمتر از 8 افغانی نان مورد نیاز مردم را برای آنان توزیع کنند. مسئولان این نانوایی ها میگویند این اقدام اگرچه کمک خوبی برای مردم میباشد اما مشکلاتی را نیز به بار آورده است. آنان تصریح کردند با توجه به تعیین قیمت 8 افغانی برای یک قرص نان باید مقام های حکومتی به منظور رفع مشکلات بعدی سکه های 2 افغانگی را نیز در بازار توزیع نمایند.
یعنی 2 روپیه یک کارگر که مثلا روز 200 یا 200 یا 300 کار میکنه مثلا 10 تا نان یا 20 تا نان در روز 30 تا نان کم بره، 30 تا نان مثلا 100 روپیه 90 روپیه فرق نمی بری از اون، خیلی خوبه بری از اون.
دو نان به 16 روپیه میشه، 4 روپیه میدن مشتری داره نم نونو دیگه. مشکلات همینه که پول خود کمه و دیگه مشکلات آرده که آرد به 14 ست 13.5 ست 14 ست آرده و به 8 روپیه نون 260 گرم به 8 روپیه دیگه وقت نمیسید.
در همین حال مقام ها در اداره محلی هرات از بررسی های دقیق از بازار و تعیین قیمت اقلام خبر داده و تاکید کردند به منظور نظم و جلوگیری از سوء استفاده ها کمیسیونی متشکل از چندین اداره حکومتی و بخش خصوصی برای نظارت از بازار توظیف شدند. مولوی حیات الله مهاجر معاون والی هرات به نرخ جدید نان نگاهی داشت و گفت قیمت آرد خارجی که وارد افغانستان می شود کاهش یافته و بارش برف و باران های موسمی نیز باعث افزایش کشت و برداشت گندم شده است. مولوی مهاجر خاطرشان کرد به همین دلیل تصمیم گرفته شد تا قیمت یک قرص نان 260 گرمی از 10 افغانی به 8 افغانی کاهش یابد.
د بازار د کتلو د وړو د نرخ د معلومولو سورسته کمیشه فیصله
پس از بررسی بازار و کاهش قیمت مواد اولیه کمیته اقتصادی در هرات تصمیم گرفت تا قیمت نان نیز کاهش یابد. قیمت آرد ارزان‌تر شده و در سال جاری برداشت محصول گندم نیز نسبت به سال‌های قبل افزایش چندین برابری داشته. قیمت آرد و گندم ارزان است و باید نانوایان هم قیمت نان را کاهش بدهند.
غنم و اوړه ارزانه دي، نو باید نانوایان د ډوډۍ قیمت هم راکشته کړي.
شهروندان هرات از تدابیری که به منظور نظارت از بازار روی دست گرفته شده استقبال کرده و تاکید می کنند. سالهاست که هیچ نظارت دقیقی از بازار و جلوگیری از افزایش بیرویه مواد غذایی و سایر اقلام مورد نیاز مردم صورت نگرفته است و به همین دلیل بسیاری از خانواده ها حتی توان خرید مایحتاج اولیه زندگیشان را ندارند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان همچنان خدمتان هستیم با برنامه انعکاس. مسئولان شهروالی کابل میگویند نهاد تیکای ترکیه در زمینه طراحی پل‌های هوایی در کابل با این نهاد همکاری می‌کند. شهروالی کابل با نشر خبرنامه گفته صدرالدین تاجک معاون پلانگذاری و توسعه این نهاد با فاضل‌اکین اردوغان رئیس مؤسسه تیکای ترکیه درباره طراحی پل‌های هوایی در شهر کابل و برنامه‌های انکشافی این نهاد گفتگو کرده است. معاون شهروالی کابل در این دیدار گفته مؤسسه تیکا در قسمت دیزاین پل‌های هوایی و طبقه‌ای که شامل پلان است همکاری لازم را داشته باشند. رئیس دفتر تیکا هم وعده سپرده در قسمت دیزاین پل‌های جدید هوایی و ایجاد سهولت‌های شهری در کابل با شهروالی کابل همکاری خواهد کرد. قابل ذکر است که شهروالی کابل در پی ساخت پل‌های هوایی در نقاط مختلف پایتخت است. رویداد دیگر این که ریاست هواشناسی افغانستان درباره احتمال بارندگی شدید همراه با رعد و برق و سیلاب‌های آنی در 15 ولایت هشدار داده است. بر اساس پیش‌بینی هواشناسی افغانستان در دو روز آینده احتمال بارندگی شدید همراه با رعد و برق و سیلاب‌های آنی در بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، کاپیسا، پنشیر، پروان، کابل، میدان وردک، لوگر، خوست، پکتیکا و غزنی وجود دارد. مقدار بارندگی در مناطق مختلف این ولایت‌ها بین 15 تا 40 میلی‌متر پیش بینی شده است. همچنین بر اساس اعلام هواشناسی فردا و پس فردا در ولایت‌های شمال، شرق، غرب، جنوب و مرکز کشور وزش شدید باد همراه با گرد و غبار پیش بینی شده است. خب دوستان، در خدمتتون هستیم. در ادامه برنامه گزارشی داریم از جلال آباد. همکارم آصف شینواری گزارشی دارد از شیوع یک بیماری در میان مواشی. دعوت میکنم بشنوید.
پروسه تطبیق واکسین بیماری چشک در بین مواشی در ولایت ننگرهار آغاز گردید. در معلوماتی که از دفتر سخنگوی اداره زراعت، مالداری و آبیاری ولایت ننگرهار به رسانه‌ها فرستاده شد، آمده است که دکتر زمیر بهسودی مسئول بخش مالداری این اداره در سفرش به ولسوالی نازیان این ولایت در بین مواشی بیماری چیچک را مشاهده کرده بود که بعد از آن تصمیم گرفته شد تا در سطح ولایت به تمام مالدارانی که مواشی دارن، به خصوص مواشی از قبیل گوسفند و بز، برای آنها واکسین ضد چیچک تطبیق شود. در معلومات اداره زراعت و مالداری آمده است که آغاز این پروسه از ولسوالی نازیان صورت گرفت که 5000 دوز واکسین در آن ولسوالی برای مالداران توزیع و تطبیق خواهد شد. همچنان گروه های کوچکی از متخصصین امور مالداری موظف شده تا با مالداران در آگاهی عامه و بلند بردن سطح آگاهی مالداران در خصوص جلوگیری از بیماری های مواشی، به خصوص بیماری چیچک تازه سرایت کرده، همکاری نماید. در معلومات دفتر سخنگوی اداره زراعت همچنان آمده است که تطبیق این واکسین در ولسوالی های دیگر نیز در نظر گرفته شده، به خاطر اینکه بیماری چیچک یک بیماری ساری هست و قابل انتقال از یک محل به محل دیگر در بین مواشی می باشد. معلومات همچنان می افزاید که در حال حاضر توجه بیشتر بر ولسوالی های هست که در آنجا مالداری بیشتر وجود دارد و بعد از آن که در این ولسوالی ها کمپاین تطبیق واکسین بیماری چچک عملی شد، در ولسوالی های دیگر نیز اقدام خواهد شد و هدف از تطبیق این واکسین جلوگیری از بیماری ساری چچک در بین مواشی و همچنان